توی اپیزود قبل در مورد نشانه ها و علائم اختلال اضطراب فراگیر یا همون GAD صحبت کردم و گفتم که این اختلال بسیار شایعه، جوری که خیلی از افراد اصلا نمیدونن که چنین مشکلی دارن و این موضوع، این اختلال تا حد زیادی در تار و پود فرهنگی ما تنیده شده و جوریه که نگران بودن یک صفت و ویژگی مثبت تلقی میشه. همچنین در این مورد صحبت کردم که GAD همواره با نگرانی بیش از حد و غیر قابل کنترل مشخص میشه، به نحوی که افراد قادر نیستن از شر نگرانی ها خلاص بشن و این خودش زمینه ساز طیف گوناگونی از مسائل میشه که در اپیزود قبل مفصل بهشون اشاره کردم. اگه اون اپیزود رو گوش نکردید، اول برید اونو بشنوید، بعد بیاین اینجا. توی این اپیزود میخوام براتون تشریح کنم که چه اتفاقاتی توی ذهن افراد رقم میخوره که در نهایت میرسه به این اضطراب بی انتها. در واقع میخوام ذهن یک فرد مضطرب رو براتون کالبد شکافی کنم. اگه دوست داریم بدونین توی یک ذهن همیشه نگران چی میگذره، مثل همیشه با من همراه باشین. سلام سلام، احسان متین‌فر هستم، روانشناس بالینی و این قسمت 14 از پادکست جورچینه. همونطور که قبلا اشاره کردم، جورچین قرار رازهای مغز آدمی رو براتون روایت کنه، رازهایی که مثل یه پازل 1000 تیکه پر از جزئیات شنیدنیه که وقتی خوب درکشون کنیم باعث میشه ذات و سرشت انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین کنیم. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بی نظیر از بنیاد حرکت انسانیه. حرکت انسانی یه NGO مردمیه که در حال حاضر حامی 400 دانش آموز مستعده و تلاش میکنه بر پایه آگاه سازی، آموزش و مشارکت مردم رو نسبت به اهمیت باز توزیع عادلانه ثروت ها و معضلات ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی آگاه کنه. بنیاد حرکت انسانی در جهت آگاهی بخشی به جامعه حامی و اسپانسر این پادکسته. دعوتتون میکنم برای آشنایی بیشتر با این بنیاد و سهیم شدن در حمایت تحصیلی به لینک هایی که در توضیحات پادکست اومده سر بزنید. ممنونم از همراهیتون. یکی از قوی ترین حیطه های نظری در زمینه روانشناسی شخصیت نظریات مبتنی بر نیازها هستند. نظریه نیازهای مزلو، گلاسر، یانگ و کارول دوک جزو این دسته طبقه بندی میشن که میتونین برای اطلاعات بیشتر در موردشون سرچ کنین. اما تمام این نظریات حرفشون اینه که ما انسان‌ها یک سری نیازهای روانی داریم که اگه برآورده بشن تضمین می‌کنه که ما رشد سالم و بهنجاری خواهیم داشت، انگار که این نیازها سنگ بنای ساختمان روانی ما هستن. یکی از مهمترین این نیازها نیاز به ثبات و پیشبینی پذیریه. به زبان ساده ما نیاز داریم که همه امور برامون مشخص و قابل پیش بینی باشه و دنیا زمانی قابل پیش بینی خواهد بود که نظم داشته باشه، قاعده داشته باشه. یعنی بدونیم که مثلا همیشه بعد از A B رقم میخوره. هر چیزی که نظم و قاعده داشته باشه پس هم مشخص و آشکاره و همین که قابل پیش بینیه. مغز ما قابلیت پیشبینی رو دوست داره، پیدا کردن قاعده رو دوست داره، پس میره دنبال این که قواعد حاکم بر دنیا رو کشف کنه. در نتیجه وقتی چیزی برای ما قابل پیشبینی باشه و بدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته، احساس امنیت میکنیم و خیالمون راحت میشه. اما از اون طرف هر پدیده و موضوعی که برای مغز ما مشخص و واضح نباشه، مبهم باشه و مغزمون ندونه که قراره چه اتفاقی بیفته، دچار استراب میشه. پس تمام تلاششو میکنه که بتونه از اون ابهام خلاص بشه. زور میزنه که با کسب اطلاعات و پرسجو کردن به فهم قرار چه اتفاقی بیفته. اگه هم نتونه چنین کاری بکنه، خودش شروع میکنه به ساختن. سعی میکنه خودش برای اون ابهام، اون موضوع مبهم، یک داستان، تبیین یا یک قاعده بسازه. شکلگیری خیلی از خرافات و داستانهای جن و پری هم دقیقاً به همین کارکرد ذهن انسان برمیگرده. انسان‌ها در طول تکامل با پدیده‌ها و موضوعاتی مواجه می‌شدن که نمی‌تونستن تبیینش کنن و ازش می‌ترسیدن. پس شروع کردن به ساختن داستان در مورد اون پدیده. رعد و برق رو می‌دیدن و نمی‌دونستن که چیه. پس می‌گفتن که این نشانه خشم خدای آسمانه و باید براش قربانی کنیم تا از ما راضی بشه. به این ترتیب میتونستن به ابهامات پاسخ بدن و مهمتر از اون دنیا رو برای خودشون معنیدار کنن. باز بخوام مثال بزنم، میتونم به کمدی الهی دانته اشاره کنم. بزرگوار جوری در مورد بهشت و جهنم و برزخ صحبت میکنه که انگار یک تور مسافرتی به همراه لیدر رفته اونجا و از تمام جزئیات خبر داره. این اثر و تمام آثار مشابه این در واقع تلاشیه برای پاسخ به ابهام پس از مرگ. نمیدونیم قرار بعد از مرگ چه اتفاقی بیفته، پس شروع میکنیم به ساختن داستانها و روایتهایی از اون طرف دیوار. اصلا یکی از مهمترین دلایلی که آدمها میرن پیش فالگیرها و پولهای هنگفت میدن همینه. آینده براشون مبهمه و میخوان از ابهام در بیان. پس میبینیم که ابهام برای همه انسانها استراباوره. اما برخی افراد از ابهام بیشتر اذیت میشن و در واقع میشه گفت که نسبت به ابهام آلرژی دارن. آره، درست شنیدید. آلرژی. آلرژی روانی. بذارید یه مثال بزنم تا براتون خوب جا بیفته. تصور کنید که دوستتون به گرده گل حساسیت داره و شما هم هیچ حساسیتی به گل و اینجور چیزا ندارین. با دوستتون شروع میکنین به قدم زدن و از کنار یک پارک رد میشین. یهو میبینین که دوستتون داره سرفه میکنه، صورتش قرمز شده، اشک از چشماش جاری شده و داره شدیداً خودشو میخارونه. اما شما سر و مر و گنده کنارش وایسادین و از این حال دوستتون هم تعجب کردین و هم ترسیدین. این تفاوت از کجا میاد؟ مشخصه، چون دوستتون به گرده گل حساسیت داره اما شما نه. ماجرای افراد مبتلا به GAD با ابهام همینه. اونها نسبت به ابهام حساسیت دارن و مواجه شدن با کوچکترین ذره‌ای از ابهام اونها رو به هم میرزه. این حساسیت باعث میشه که افراد زودتر از بقیه ابهام رو پیدا کنن. اصلا توی هر چیزی میگردن دنبال نقاط مبهمش و بیشتر از بقیه هم از ابهام به هم میریزن. سوال اینه که چرا برخی افراد نسبت به ابهام آلرژی دارن؟ پاسخ اینه، چون این افراد نگرش ها و باورهای نسبت به ابهام دارن که باعث میشه اون رو غیر قابل تحمل و خطرناک بدونن. اونها معتقدن ابهام خطرناکه چون ممکنه از دلش آسیب و تهدیدی غیر منتظره بیرون بیاد. در نتیجه تا در یک موقعیت ابهام برطرف نشه تصمیمی نمیگیرن. همیشه تلاش میکنن بدونن آینده براشون چه چیزی رقم میزنه. به همین خاطر همیشه سعی دارن چند قدم جلوتر رو ببینن تا بتونن مشکلات رو پیش بینی کنن و چیزی سورپرایزشون نکنه. همیشه سعی میکنن برای همه چیز برنامه ریزی خیلی دقیقی انجام بدن. اما با این وجود ذره ابهام باعث میشه دست از کار بکشن و کل فرایند رو متوقف کنن. در مواجهه با ابهام آسیب پذیر و غمگین میشن، تلاش میکنن همیشه مطمئن و خاطر جمع باشن و اگه اینجوری نباشه احساس میکنن ضعیف، شلخته و بی‌نظم هستن. فکر میکنن بقیه انسانها در مورد زندگی و مسیرشون مطمئنن و فقط اینها هستن که توی زندگی ابهام دارن. میشه فهمید که در نتیجه تمام این باورها افراد سعی میکنن از هر گونه ابهام و موقعیت مبهمی توی زندگیشون اجتناب کنن. در یک جمله ابهام ها باعث میشه نتونن زندگی رو کامل زندگی کنن. خب مشخصه که هرچه آدم ها باورهای اینچنینی بیشتری داشته باشند، نسبت به ابهام حساسیت بیشتری خواهند داشت و اضطراب شدیدتری رو هم تجربه می کنند. اما زندگی مستلزم پذیرفتن ابهامه. رشد کردن یعنی جرأت قدم گذاشتن در دنیای ابهامات و نادانسته ها. این افراد همواره به دنبال گارانتی، قطعیت و جواب مشخص هستند. اما از اونجایی که دنیا سراسر ابهامه، ذات دنیا با ابهام گره خورده و ما حتی نمیدونیم که نفس بعدی رو میکشیم یا نه، هیچ قطعیتی وجود نداره. درست مثل یک ماهی که توی آب زندگی میکنه، ما هم در ابهام غوطه‌وریم و این از دنیای ما تفکیک ناپذیره. حالا تصور کنین کسانی که نسبت به ابهام آلرژی دارن در تک تک لحظات زندگیشون با ابهام مواجه هستن و هر لحظه منتظرن که از دل ابهامات یک اتفاق فاجعه آمیز بیاد بیرون. فکر کنم الان دیگه متوجه شدین که چرا افراد جی ای دی اینقدر مضطرب و آشفته میشن. چون ابهام آزاردهنده است، افراد نگران در یک تلاش بی ثمر سعی می کنن ابهام های زندگیشون رو کم کنن. اولین اقدامشون اینه که تلاش می کنن از هر موقعیت مبهمی اجتناب کنن و کلن وارد ابهام نمی شن. شعارشون هم اینه، سری که درد نمی کنه رو دستمال نمی بندن. به همین خاطر دایره زندگیشون رو تنگ و تنگ تر می کنن. همون چیزی که بهش میگیم منطقه امن. تا جای ممکن توی این دایره امن زندگی میکنن و تا بتونن از هر چیز نو و جدیدی دوری میکنن. به همین خاطره که میگیم بسیاری از پتانسیل های این افراد محقق نمیشه. اگه بخوام یه مثال ساده در مورد اجتناب از ابهام بزنم، میشه این که اگه مثلا الان بهشون زنگ بزنی و بگی که جمع کن فردا اول صبح بریم شمال، عمرن اگه بیان. همه چیز باید براشون مشخص باشه. از یک ماه قبل باید همه هماهنگی ها انجام بشه تا بتونن برن سفر. در غیر این صورت این سفرهای ناگهانی رو اصلا نیستن. اما مسئله اینجاست. تو هر چقدر هم دایره زندگی تو تنگ و محدود کنی، اما زندگی بهت قولی نداده که برات کارت جدیدی رو نکنه و تو رو با چیز تازه‌ای با موضوع مبهمی مواجه نکنه. پس با وجود تمام تلاش‌ها باز هم افراد همیشه با ابهام مواجه میشن و میفتن توش. خب حالا که از ابهام راه فراری ندارن چه کار میکنن؟ شروع میکنن به نگرانی. خب بذارید اینجا یک موضوع خیلی مهم رو بگم و تکلیف رو مشخص کنم. واقعیت اینه که نگرانی کردن اصلا بد نیست. اتفاقا نگرانی کردن در دنیای سراسر ابهام بسیار مفیده. در طول تکامل پاسخ ما به دنیای مبهم پیشبینی کردن و نگرانی بوده. با پیشبینی کردن خطرات از خودمون در برابر تهدیدها و آسیبها محافظت میکردیم. اما بین نگرانی سالم و نگرانی آسیبزا تفاوت از زمین تا آسمان است. نگرانی سالم معطوف به اتفاقات و مسائل واقعیه، یعنی مسائلی که الان توی زندگی فرد رخ دادن و باهاشون دست به گریبانه. اون مسائل هم جزو اموریه که در کنترل فرد قرار دارن، روشون تأثیر داره و میتونه براشون کاری انجام بده. اما در نگرانی آسیبزا افراد بر مشکلات دور، غیر محتمل و انتزاعی متمرکز هستن، یعنی نگران مسائلی میشن که هنوز اتفاق نیفتاده. اون مسئله هم جزو اموریه که کنترلی روش ندارن یا اینکه کنترل خیلی کمه، یعنی در مورد موضوعاتی نگران میشن که تقریبا نمیتونن براش کاری انجام بدن. و در نهایت این که در مورد پیامد مسائل همیشه فاجعه سازی میکنن و توی هر موقعیت مبهمی وحشتناک ترین سناریو رو توی ذهنشون میارن. اگه بچهش کمی دیر برسه خونه، فکر میکنه که تصادف کرده یا دزدیدنش. اگه همسرش تلفنشو جواب نده، فکر میکنه که سرش جایی گرمه. یا اگه رئیسش بگه فردا اول صبح بیا اتاقم، فکر میکنه که قرار اخراجش کنن. خیلی خوب میشه حالا به این سوال فکر کنید که چند درصد از نگرانی هاتون سالم و چند درصد ناسالمه. پس دقت کنید، نگرانی نه تنها بد نیست، بلکه شاید مهمترین ابزار ما برای بقا در طول تکامل بوده و ما با نگرانی تونستیم از شر گرگ و پلنگ و قحطی و مریضی نجات پیدا کنیم. پیشبینی کردن یک توانمندی بسیار سطح بالاست که ما انسان‌های هوشمند بهش دست پیدا کردیم و به ما کمک کرده که با استفاده از تجربیات گذشتمون بتونیم آینده رو پیشبینی کنیم. نگرانی هم مبتنی بر پیشبینی اتفاقات منفیه، پس مفیده. اما اگه ناسازگار و ناسالم بشه، تبدیل میشه به یک دشمن خانگی. حالا سوال پیش میاد، چرا آدم‌ها باید توی ذهنشون فاجعه بارترین حالت ممکن رو در نظر بگیرن؟ این که خیلی دردناکه. جوابش ساده است. خوب گوش کنین. ابهام برای ما انسان‌ها خیلی سخت و فشارزاست. در نتیجه برای فرار ازش همه کار می‌کنیم و سعی می‌کنیم که خودمون ته ماجرا رو ببندیم. پس شروع می‌کنیم به ساختن یک یا چند سناریوی احتمالی تا کمی ابهام برطرف بشه. از طرف دیگه چون معتقدیم از دل ابهام می‌تونه اتفاقات خطرناکی بیاد بیرون، پس خودمونو باید برای خطر آماده کنیم. در نتیجه سناریوهایی که می‌سازیم تهدیدآمیز و خطرناکن. و از اونجایی که همیشه بهمون گفتن خودتو برای بدترین حالتش آماده کن تا اگه چیز کوچکتری رخ داد راحت بتونی باهاش مقابله کنی، در نتیجه این افراد بدترین سناریو رو توی ذهن میارن تا خودشونو برای وحشتناکترین حالت آماده کنن. حالا اگه اتفاق بدی رخ نداد و از دل ابهام اژدهایی بیرون نیومد، که خب هیچ، همه چیز ختم به خیر میشه. اما اگه خطر و تهدیدی ایجاد شد، اونها از قبل بهش فکر کردن و براش آمادن. حالا متوجه شدید چرا افراد نگران بدترین حالت رو توی ذهن میارن؟ چون فکر میکنن بهشون کمک میکنه با مشکلات مقابله کنن. اما در عوض تمام مشکلاتی که توی اپیزود قبل توضیح دادم براشون رقم میخوره. تمام زندگیشون میشه تلاش برای جلوگیری از رخ دادن یک اتفاق فاجعه بار. اتفاقات فاجعه باری که فقط توی سرشون هستن و توی دنیای واقعی رخ نمیدن. تقریبا اکثر افراد نگران گزارش میدن که هیچ کدوم از اتفاقات وحشتناکی که نگرانشون بودن رخ ندادن و انگار که بی خودی و برای هیچی نگران میشدن. اما چه کنیم که نمیتونن ترمز نگرانی رو بکشن و فرمونش از دستشون در رفته. ذهن این افراد درگیر اتفاقاتی میشه که هیچ وقت رقم نمیخوره. اونها وارد جنگ با دشمن فرضی میشن اما ازش شکست میخورن. دشمنی نیست اما فکر بودنش اونها رو شکست میده. هنوز چیزی رقم نخورده اما اونها دارن براش سوگواری میکنن و یه جورایی دارن استراب رو توی زندگی پیش خرید میکنن. در یک کلام حرفشون اینه، اینکه بدونم قرار یک اتفاق بد بیفته بسیار بهتر از اینه که ندونم قرار چه اتفاقی بیفته. نگرانی پاسخی برای خروج از ابهامه. اگه بدونم چه اتفاقی ممکنه بیفته خودمو براش آماده میکنم، اما با سوال بی جواب چه کنم؟ اگه بخوام کمی با مفاخرمون شوخی کنم میگم سعدی هم یک آدم نگران بوده و میخواسته همیشه از فجایع جلوگیری کنه. توی گلستان باب در سیرت پادشاهان آینده نگری رو توصیه میکنه و میگه سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. در واقع اینجا سعدی داره میگه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و پیش از این که اتفاق بدی بیفته باید بهش فکر کنی و این میشه دستمایه‌ای برای نگرانی افراطی. و ما خیلی خوب میدونیم که این نگرانی ها و آمادگی های افراطی چه بر سر انسان ها میاره. یکی از همین افراد نگران میگفت با وجود این که نگرانی اینقدر زندگی منو تخریب کرده، اما نمیتونم ازش دست بکشم. نه اون منو ول میکنه، نه من اونو. انگار به هم گره خوردیم. برای خیلی از افراد نگران این سوال پیش میاد که چرا نمیتونن از شر نگرانی هاشون خلاص بشن؟ اونها که میدونن نگرانی بیفایده و آسیب زاست، چرا نمیتونن جلوشو بگیرن؟ پاسخ من همیشه بهشون اینه، چون نگرانی رو دوست داری. میدونم که با شنیدن این حرفم شاخ در آوردین. لطفاً به شاخهای خود دست نزنید، اشکال از فرستنده است. با دقت گوش کنین تا براتون توضیح بدم. افرادی که بیش از حد نگرانن و به اصطلاح GAD دارن، نگرانی رو دوست دارن و با وجود این که داره بهشون آسیب میزنه، باز هم معتقدن که نگرانی مفید و کمک کننده است. چجوری اینجوری میشه؟ چجوری میشه این تناقض رو درک کرد؟ این افراد باورهایی در مورد خود فرایند نگرانی کردن دارن که باعث میشه نگرانی رو مثبت ارزیابی کنن، یعنی فکر میکنن نگرانی خوب، مفید و کمک کننده است. جالب شد. چه باورهایی؟ اول اینکه افراد فکر میکنن اگه نگران باشن میتونن برای مسائل و مشکلاتشون راه حل پیدا کنن، یعنی انگار حل کردن مسائل گره خورده به نگرانی. باید نگران چیزی باشن تا بتونن بهش فکر کنن و براش راه حل پیدا کنن. دوم این که فکر میکنن نگرانی بهشون انگیزه میده که بلند شن و کارهاشون رو انجام بدن، یعنی تا نگران چیزی نباشن براش کاری انجام نمیدن. سوم این که باور دارن نگرانی یک صفت شخصیتی مثبت محسوب میشه، نشونه مسئولیت پذیری، دلسوزی و دغدغه مندیه. این باور رو خیلی توی مادرها میتونیم پیدا کنیم. خیلی از مادرها فکر میکنن مادر خوب کسیه که دلش شور بچه هاشو بزنه و همیشه نگرانشون باشه. مادری که دلنگران بچه هاش نباشه مادر بیخیال و بیفکریه. از طرف دیگه دیدیم که وقتی کسی مضطرب نیست و ریلکس داره کارهاشو انجام میده، اطرافیان میگن فلانی بیغمه، بیخیاله. انگار که استراب نداشتن یک انگ، یک رفتار نابهنجاره و اصلش اینه که مضطرب باشی. یا اگه بچه‌ای برای امتحانش استرس نداشته باشه، فکر میکنیم که درس خوندن براش مهم نیست و اصلا دغدغه‌شو نداره. انگار دغدغه‌مندی و مسئولیت پذیری مساوی شده با نگران بودن. پس در نتیجه میبینیم که توی فرهنگ و جامعه نگران بودن تقویت میشه و مثبت به حساب میاد. چهارم این که معتقدن نگرانی باعث میشه برای اتفاقات بد آماده باشن تا اگه رقم خورد هم از پیش براش کاری کرده باشن و هم این که خیلی ناراحت و آشفته نشن. مثلا همون مدیر اپیزود قبلیمون به این که ممکنه ورشکسته بشه فکر میکنه و براش دنبال راه حل میگرده تا هم اگر که رقم خورد سورپرایز نشه و براش آماده باشه و هم این که خیلی مضطرب و آشفته نشه. این خیلی خوبه ها، فقط دوتا مشکل کوچیک داره. اول این که ایشون انقدر داره خودشو برای اتفاقات بد آماده میکنه که کل زندگیش در آماده باشه، اون هم برای اتفاقات بدی که جزء موارد بعید دستبندی میشن. دوم هم این که یک اتفاق بد همیشه بده، همیشه ما رو میرنجونه. عزاداری کردن قبل از واقعه باعث نمیشه که اگه اون اتفاق ناخوشایند رقم خورد شما کمتر اذیت بشین. اتفاقا برعکس، از اونجایی که افراد همش نگران اتفاقات بعید هستن، از پیش برای چیزی که رقم نمیخوره سوگواری کردن و در نتیجه کلی به هم ریختن، آشفته شدن و زجر کشیدن، اما بلایی که قرار بود نیومد. باگ ماجرا اینجاست. باور پنجم اینه که افراد فکر میکنن اگه نگران باشن اتفاق بدی براشون نمیفته، یعنی فکر میکنن که خود نگران شدن مانع از این میشه که اتفاق بدی رقم بخوره. به این سبک فکری توی روانشناسی میگن تفکر جادویی. انگار که افکار ما که توی سرمون هستن قدرت و انرژی دارن و میتونن توی دنیای فیزیکی تأثیر بذارن، میتونن قوانین فیزیکی رو تغییر بدن. مثلا توی این مورد خود به خود باعث میشن که اتفاق بدی برامون نیفته. این دست از باورها از جنس همون چیزهایی هستن که توی قانون جذب و کتاب راز و اینجور سرگرمی ها دیدیمشون. چی میشه که افراد اینجوری فکر میکنن؟ بذارید یک داستان براتون تعریف کنم تا کاملا موضوع دستتون بیاد. یک بعد از ظهر آفتابی توی لندن آقای جوانی داشت توی شهر قدم میزد که دید یه آقای میانسالی روی پله‌های خونش نشسته و داره توی پیاده رو ذرت میپاشه این طرف اون طرف. این کار آقای میانسال برای مرد جوان خیلی عجیب بود. به همین خاطر رفت پیشش و ازش علت کارشو پرسید. آقا ببخشید، چرا دارید توی پیاده رو ذرت میپاشید؟ جواب داد: برای اینکه این اطراف حیوانای درنده مثل شیر و پلنگ نیان. مرد جوان با تعجب بیشتر گفت: ولی اینجا که شیر و پلنگی نیست. مرد میانسال با لبخند حاکی از رضایتی جواب داد: پس میتونی بفهمی کاری که من سالهاست دارم انجام میدم چقدر اثرگذار بوده. اینجا بود که مرد جوان داستان ما شاخهاش فر خورد و توی افق محو شد. توی این ماجرا مرد میانسال فکر میکرد علت این که توی شهر و منطقه زندگی ایشون شیر و پلنگ نیست به این خاطره که هر روز داره توی پیاده رو ذرت میپاشه. میدونیم که احتمال حضور یک حیوان درنده توی محیط شهری خیلی خیلی پایینه و ربطی به پاشیدن ذرت نداره. حیوان درنده وسط شهر لندن پیداش نمیشه. حالا تو چه ذرت بپاشی چه نپاشی. اما اون مرد میانسال باورش این بود اتفاقا نبودن حیوانات وحشی ارتباط مستقیم داره با پاشیدن ذرت. پس رخ ندادن یک اتفاق بعید رو نسبت میده به انجام عملی که در واقعیت هیچ ربطی بهش نداره. داستان جالبی بود نه؟ Thank you. حالا برگردیم سراغ نگرانی. افرادی که جی ای دی دارن دنیا رو جای خطرناکی میدونن که ممکنه هر لحظه بهشون آسیبی وارد بشه. پس خطرات خیلی زیادی میاد توی ذهنشون و نگران اتفاقات ناگوار فراوانی میشن. اتفاقات ناگواری که گفتیم احتمال رخ دادنشون بسیار کم و ضعیفه. چون احتمالشون بعیده پس در واقعیت رخ نمیدن. اما یک ذهن مضطرب اینجوری ماجرا رو تفسیر میکنه. برای فلان موضوع نگران شدم اما رخ نداد. آخ جون چه خوب. پس میتونم از این به بعد نگران اتفاقات تلخ بشم تا رخ ندن. اینجوری با نگران شدن از وقوعشون جلوگیری میکنم. گرفتین چی شد؟ اتفاق نیفتادن اون فجایع به خاطر اینه که کلن احتمالشون پایینه، نه اینکه من نگرانشون شدم. اما ذهن من این دو رو به هم ربط میده، رخ نداد چون نگرانش شدم. پس انگار از این به بعد ذهن من یک سلاح و یک ابزار به دست آورده که میتونه از خودش در برابر دنیایی که فکر میکنه هر لحظه ممکنه بهش آسیب بزنه محافظت کنه. اینجوری مغز من بیشتر احساس امنیت میکنه، نگرانی میکنه تا اتفاقات بد براش رقم نخورن. دکارت میگفت میاندیشم پس هستم. افراد نگران میگن نگرانی میکنم پس ایمنم. اینو به عنوان یک قاعده میگم. یکی از مهمترین انگیزه های ما آدم ها در زندگی اجتناب از خطر و درده. ما برای اینکه خطری تهدیدمون نکنه و آسیبی نبینیم دست به کارهای زیادی میزنیم و وقتی میبینیم که اقداماتمون باعث شده اتفاق بدی رقم نخوره، در نتیجه تقویت میشیم و اون کارها رو تکرار میکنیم. با اینکه نگرانی خیلی این افراد رو اذیت میکنه و کلی بهشون آسیب زده، اما چون باورشون اینه که باعث شده اتفاق بدی براشون نیفته، پس به عنوان یک راه نجات بهش میچسبن و ولش نمیکنن. به همین خاطر نگرانی میشه نوع تعاملشون با دنیا، میشه سبک زیستن و بودنشون. وقتی نگرانی میکنن این توهم در اونها ایجاد میشه که بر خطرها کنترل دارن و دنیا براشون قطعی و پیشبینی پذیره. پس بیشتر بهش متوسل میشن. برای کسی که تحمل ابهام نداره و هر لحظه فکر میکنه قرار عجل معلق روی سرش نازل بشه، احساس کنترل داشتن روی خطرها و پیشبینی کردن دنیا از هر چیزی براش جذاب تره. هرچند که به خاطرش هزینه های زیادی بده. از اونجایی که نگرانی میشه نوع زیست افراد در دنیا و به تعبیری مغزشون شرطی میشه که نگرانی کنه، گاهی اوقات گزارش میکنن که استراب دارن اما نمیتونن دلیلی براش پیدا کنن. بی دلیل مضطرب و برانگیختن. بعد با خودشون میگن نکنه قرار اتفاق بدی رخ بده که من ازش خبر ندارم. از طرف دیگه گاهی اوقات پیش میاد که اصلاً نگرانی ندارن و به هیچ وجه مضطرب نیستن. اتفاقاً حالشون هم خوبه. اما چون نگرانی سپر و زره اونها در برابر خطرات دنیاست، احساس بی‌دفاعی و آسیب پذیری میکنن. از این که نگران نیستن، نگران میشن. با خودشون میگن نکنه الان که نگران نیستم اتفاق بدی برام رقم بخوره. به همین خاطر وقتی میخوان نگرانی هاشونو بذارن کنار و خلاص بشن، تمام وجودشون پر از ترس و وحشت میشه. انگار که از آرامش میترسن و این باعث میشه هیچگاه آروم و قرار نداشته باشن. به همین خاطر ذهنشون میگرده و یه چیزی پیدا میکنه که نگرانش باشه. واقعیت اینه، به همین خاطره که خیلی از مواقع آدم‌ها وقتی میبینن با تراپی داره حالشون بهتر میشه، جلساتشون رو قطع میکنن و دیگه ادامه نمیدن، چون تراپی داره تنها سلاح اونها برای مقابله با دنیا رو ازشون میگیره. اما اگه کمی صبر داشته باشن، درمان بهشون ابزارهای خیلی بهتری میده که بتونن توی دنیا با آرامش گام بردارن. با شنیدن این تیکه از صحبتام احتمالاً توی ذهنتون شروع کردین به مخالفت با حرفام و دنبال مثال نقض میگردین که استدلالهامو رد کنین. حالا دیدین نگرانی رو دوست دارین، مفید میدونین و ازش دفاع میکنین. این نوید رو بهتون میدم که توی اپیزود بعدی که میخوام در مورد درمان و کنترل GAD صحبت کنم، مفصل به این موضوع جذاب میپردازم. تا اون موقع استدلال ها و دلایل ردتون رو بنویسین که با هم کار زیاد داریم. گفتم که افراد مبتلا به GAD سعی میکنن پیشا پیش تمامی مشکلاتی که ممکنه جلوی راهشون سبز بشه رو شناسایی و خودشون رو براش آماده کنن. اما چرا میخوان چنین کاری بکنن؟ اون هم کاری که در نهایت باعث میشه توی گرداب نگرانی بیفتن. ماجرا اینه که این افراد از مشکل و مسئله خوششون نمیاد. اصلا از نظر اونها مشکل یعنی گرفتاری و دردسر. اونها مشکلات رو خطرناک، تهدیدی برای آسایش و مانعی بر سر راه عملکردشون میدونن. مشکلات رو همیشه بزرگتر از چیزی که در واقع هستن در نظر میگیرن، احساس میکنن مشکلات خیلی سختن یا اصلا قابل حل نیستن و اونها هم توانایی حل مشکلات رو ندارن. وقتی میخوان مشکلی رو حل کنن، به راه حل‌های انتخابی و تواناییشون برای حل مشکل تردید دارن. وقتی هم میخوان مشکلی رو حل کنن، زود ناامید و ناکام میشن و از کار دست میکشن. به طور کلی باورشون اینه که مشکل یه چیز خطرناکه، اونها هم آسیب پذیرن و توانایی حل این مشکلات رو ندارن. خب وقتی چنین نگاهی به مشکلات داشته باشی، همیشه در مواجهه باهاشون مضطرب و خشمگین میشی. پس سعی میکنی تا میتونی از مشکلات اجتناب کنی و توی زندگی با دردسری مواجه نشی. یعنی از نظر این افراد زندگی ایدئال و مطلوب یعنی زندگی بدون مشکل. اما از اونجایی که چنین دنیایی وجود نداره و هر روز باید مسائل زیادی رو توی زندگی حل کنن، به مشکل میخورن. با فرار از مشکلات و حل نکردنشون، اهمال کاری شده ویژگی بارز این افراد. در نتیجه کوهی از کارهای عقب مونده پشت سر دارن که هر موقع بهشون فکر میکنن وحشت تمام وجودشون رو میگیره. پس در نتیجه بیشتر ازشون فرار میکنن. حتی خیلی وقتها برای اینکه با مسائل و مشکلات فعلی درگیر نشن، برای مشکلاتی نگرانی میکنن که در حال حاضر سر راهشون نیست، یا به جای حل کردن مسائل فقط نگرانشون میشن. یعنی به جای اینکه برن کارا رو انجام بدن، مسائل رو حل کنن، میشینن و براشون نگرانی میکنن. یا توی مثال خیلی جدی ترش، عوض این که به مسائل مهم زندگی بپردازن، نگران مسائل جزئی و بی اهمیت میشن. مثال میزنم، یه دانشجو به جای این که برای امتحان بخونه، درگیر این میشه که توی چه دفتری و با چه رنگ‌هایی از خودکار یادداشت برداری کنه، یا اینکه کجا برای مطالعه کردن خوبه، اول کدوم جزوه رو بخونه و خیلی چیزهای شبیه به این. تمام اینها منجر به اهمال کاری و در نتیجه استراب بیشتر میشه. از طرف دیگه حل نکردن مشکلات باعث ایجاد مشکلات چند لایه میشه. پرداخت نکردن یک قبض برق یا اهمیت ندادن به چراغ چک ماشین میتونه کلی مشکلات اضافه و چند لایه برای افراد به ارمغان بیاره. برای ماشینی که وسط راه خراب میشه، باید زنگ بزنی یدک‌کش بیاد، ببری تعمیرگاه، کلی پول خرجش کنی، چند روز هم از کارات بمونی. این میشه همون مشکل چند لایه. در نهایت هم این که چون درگیر حل کردن مسائل نمیشن، باور به ناتوانی و احساس آسیب پذیری توی این افراد تقویت میشه. در حالی که ما وقتی مسئله رو حل میکنیم، احساس توانمندی و کفایت در درونمون رشد میکنه و این احساس کاملا در تضاد با ضعف و آسیب پذیریه. زندگی بدون مشکل نیست، هیچ کاری و هیچ مسیری بدون مشکل نیست، اما این افراد از ترس مواجه شدن با مشکلات و شکست خوردن ازشون بسیاری از فرصت‌ها و موقعیت‌ها رو از دست دادن. فرصت‌هایی که هر کدوم میتونستن زندگیشون رو متحول کنن، اما الان فقط حسرتش روی دلشون مونده. توی قسمت قبل گفتم که افراد نگران نگرانی رو مثبت و مفید میدونن، اما در این حال هم نگرانی ها اذیتشون میکنه و میخوان یه جوری از شرش خلاص بشن. پس تصمیم میگیرن هر بار که نگرانی اومد توی ذهنشون بهش فکر نکنن، در برابرش مقاومت کنن و از ذهنشون بندازنش بیرون. همونطوری که میتونید حدس بزنید، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. هرچه سعی میکنیم به چیزی فکر نکنیم، اون موضوع با قدرت و شدت بیشتری برمیگرده توی ذهنمون. اگه میخواین در این مورد بیشتر بدونید، اپیزود شهر بازی جهانی رو حتما گوش کنید. اونجا مفصل در مورد این عملکرد طبیعی ذهن توضیح دادم. اما مسئله به همینجا ختم نمیشه. افراد نگران این برگشت افکار رو نه یک عمل طبیعی ذهن، بلکه دلیلی بر مهم بودن اون فکر میدونن. اونها برگشت این افکار رو اینجوری تفسیر میکنن: اینکه این فکر این همه داره میاد توی ذهنم حتما معنایی داره، حتما میخواد من از یه چیزی با خبر کنه، حتما قراره این ماجرا اتفاق بیفته که فکرش اومده تو سرم، و الا من که نمیخوام بهش فکر کنم، حتما یه چیزی هست میخواد هشدار بده و منو آماده کنه. بله، اینجوری افراد نگران حتی یک عمل خونسای ذهن رو هم تفسیر فاجعه آمیز میکنن و باز دچار استراب میشن. فکر کن که میخوای از دست ذهن خودت فرار کنی و نمیتونی. توی زندان ذهنت گیر افتادی. هر لحظه ذهنت مثل یک کارگردان برات سناریوی ترسناک درست میکنه و تو تمام عمرت درگیر تماشای سریال وحشتناکی هستی که قربانیش خودتی. اجازه بدید این اپیزود رو با توصیف قشنگی که یکی از مراجعانم داشت به پایان ببرم. این استراب فراگیر برای من قفسی ساخته از نگرانی ها. من به عنوان یک فرد مضطرب و نگران در درون آنقدر احساس آسیب پذیری و ناتوانی می کنم که برای تعامل با دنیا خودم رو توی قفس انداختم. این قفس با آهنهای سرد و محکمش انگار که قرار از من در دنیای ناامن و خطرناک محافظت کنه، اما میله‌هاش بدنم رو مجروح میکنه و اسارتش هم روحمو. وقتی زره به تن داری همه چیز رو شبیه به شمشیر میبینی. این قفس برای من نقش زره رو داره در برابر خطرات. پس توی دنیا من غیر از خطر و آسیب چیز دیگه‌ای رو نمیتونم ببینم. نه گرمای لبخندی، نه نرمی نوازشی و نه ژرفای آغوشی. نمیتونم ببینم که توی دنیا علاوه بر خطر میشه عشق، محبت، حمایت و امنیت رو هم پیدا کرد. من از ترس ابهام و وحشت آسیب دیدن از مشکلات پامو از این قفس بیرون نمیذارم. به همین خاطره که هیچگاه از خودم و زندگیم رضایت ندارم، چون این قفس دایره زندگی منو تنگ و کوچیک کرده. چون هیچ وقت زندگی رو با تمام وجود نزیستم و حسرت‌های زیادی در دلم باقی مونده. توی اپیزود بعدی در مورد فرایند درمان صحبت می‌کنم و نکاتی رو به اشتراک می‌ذارم که می‌تونه در کنترل این اختلال مفید باشه. با احترام، احسان متین‌فر هستم و اینجا جورچینه.
که گیری دلبری نیکو تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو خنده اش شست و روحست و جانست رویش آمیز هر دو جهانست چون نگاهش یک او روی ماش بر او تا به سنبل بوی گل دارد این گیسو یک نگاه یار من میبرد سبکتران من دونه چه کار دل و جان من مثال شیر من چشم مست یا